سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت چهارم،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره ابعاد اجتماعی مبارزه با هوای نفس هست، یعنی جامعه وقتی شکل گرفت و افراد دور هم جمع شدن، غیر از مبارزه تک تک افراد با هوای نفس خودشون، مسئله دیگری هم پدید میاد و اون این است که افراد باید یه مبارزه جدید رو هم شروع کنن و اون مبارزه جدید مبارزه با هوای نفس کسانی است که میخوان بر دیگران سلطه پیدا کنند، یا مبارزه با هوای نفس کسانی که با هوای نفسشون میخوان زندگی و بندگی دیگران رو تحت تأثیر قرار بدن. وقت در این صورت ما وارد یک مبارزه جدیدی میشیم. نه تنها با هوای نفس خودش هر کسی باید مبارزه کنه، طبیعتاً یه وقتی رو از توجهات خودش، یه انرژی رو از خودش باید صرف کنه برای اینکه با هوای نفس دیگران که میخوان بر او تحمیل کنن هوای نفس خودشون رو، باید مبارزه کنه. این فلسفه سیاسی بودن یک عنصر مؤمن به حساب میاد، این فلسفه سیاسی شدن یک نیروی انقلابی به حساب میاد. چاره ای هم نیست، نمیشه ازش فرار کرد. چجور از مبارزه با هوای نفس، از مبارزه با تمایلات کم ارزش نمیشه چشم پوشی کرد؟ این تمایلات کم ارزش در درون ما هستند خواه نخواه و باید یکی یکی با اینها مبارزه کنیم بریم جلو. اگر کسی تمایلات بد توش نباشه، باید با تمایلات خوب خودش مبارزه کنه. چون ما قبلا بحث کردیم سر این که اصل بر مبارزه با تمایلات کم ارزش هست، هرچند این کم ارزش بودن به صورت نسبی باشه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اسماعیلش رو دوست داشت، این که چیز بدی نبود، اما دوست داشتن اسماعیل رو هم باید یه زمانی قربانی کنه. و رشد انسان، حیات انسان، حرکت انسان منوط به همین قربانی کردن هاست. اصلا حیات انسان جور دیگه قابل تصور نیست. حیات انسان اینجوری تعریف میشه که تو بتونی از یک تمایلی به خاطر یه تمایل برتر بگذری. این میشه ماهیت مبارزه با هوای نفس که همه جا جاریه، درباره همه کس صدق میکنه و در تمام مراحل زندگی وجود داره. وقت این تمایلاتی که شما باید باش مبارزه کنی، گاهی از اوقات تکوینن تکالیفی برات پیش میاد، گاهی تشریعن. یعنی گاهی تمایلی داری خدا بهت نمیده، ازت گرفته، با بلای خودش این کارو کرده، باید صبر کنی و مدارا کنی و برخورد مناسب بکنی. گاهی هم نه، خدا بهت داده ولی میگه خودت دست نزن. این جریان اصلی زندگی انسانه. بعد این زندگی فردی رو وقتی در جامعه تعریف میکنیم که نمیتونیم دور هم زندگی نکنیم، یه مسئله پدید میاد به نام این که ما حالا باید با هوای نفس کسانی که میخوان هوای نفسشون رو بر ما مسلط بکنن هم مبارزه کنیم. اینجا هم مبارزه اصولی برای خودش داره، روش هایی داره و اینجا اصلا باید ابتدا اهمیت موضوع رو دید، خود پدیده رو شناخت. که آقا ما در مواجهه با هوای نفس آدمهای سلطه طلب و قدرتمند یا قدرت طلب، صاحب مقام یا مقام طلب چگونه باید برخورد بکنیم. جلسات قبل در این باره مقدار مقدمتاً صحبت شد. این جلسه با یه مقدمه کوتاهی یه نکته بسیار مهمی رو خدمت سروران خودم عرض بکنم، برای اینکه ما این پدیده رو بشناسیم. آقا آدم همینجوری میخواد مبارزه با هوای نفس هم بکنه که نباید سرشو بندازه پایین بره تو میدون، باید ببینه هوای نفس چیا هستن که ما راحت طلبی رو به عنوان اولین موضوع مورد بررسی قرار دادیم، لذت طلبی رو بعدا شد که بعدا مورد بحث قرار بدیم. ولی در ارتباط با مبارزه کردن با هوای نفس دیگران هم یه نکات خیلی مهمی هست، باید ما ازش خبردار باشیم، ببینیم که بالاخره چگونه تو این میدان باید عمل بکنیم. اولا باید عرض بکنم که وقتی که جامعه بشری شکل میگیره، آدمها دور هم دیگه جمع میشن، یه عده قدرتمند میشن، یه عده رئیس میشن، یه عده مدیر میشن، اجتناب ناپذیر هم هست، یعنی شما نمیتونید اینو حذف کنید. هم استعداد آدم ها با هم دیگه فرق میکنه، همه نمیتونن مدیر بشن، هم اصلا نمیشه همه مدیر بشن، هم نمیشه کسی مدیر نشه. و مدیریت هم انواع و اقسامش با انواع و اقسام قدرت ها همراهی میکنه دیگه. حالا فرقی نمی کنه این مدیریت از طریق دیکتاتوری به دست اومده باشه یا از طریق دموکراسی به امر خدا باشه یا به انتخاب مردم، بالاخره مدیریت یکی امر لازمیه. امیرالمومنین فرمود برن او فاجرن جامعه مدیر میخواد، یعنی مدیر چه آدم فاسدی باشه چه آدم صالحی باشه، بدون مدیر که نمیشه جامعه رو اداره کرد، باید مردم یه کسی بالا سرشون باش. نه اینکه اینو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماین، خود مردم هم اینو میفرماین. یعنی مردم وقتی بخوام با هم دیگه زندگی کنن، باید یکی رو بین خودشون رئیس کنن، نمیشه بدون ریاست. که خوارج بودن که میگفتن لا حکم الا لله، فقط خدا رئیسه. بعد که تصمیم به جنگ گرفتن پیش خودشون گفتن خب حالا کی رئیس؟ یه نفرشون که ساده تر بود گفت آقا ببخشید بنا بود کسی رئیس نباشه، گفتن حرف نزن، همین مسئله حل شد. آقا ای بنا بودی کسی رئیس باشه که خب علی ابن ابی طالب که بهتر از توه، که ما اصلا به اینجا رسیدیم کلن رئیس نباید باشه، این رؤسا عامل جنگ و خون ریزی هستن، کلن ریاست و زیرابشو بزنیم. شما اینجوری ما رو قانع کردی آوردی، حالا الان یکیتون دوباره رئیس شد، خب آقا جنگ که بدون ریاست نمیشه که. خب اون پس اون چرا میگفتی لا حکم الا لله؟ هیچ، بهش گفتن خفه شو ساکت باش، ما هم دیگه حرفی نزن. نمیشه در یک جامعه زندگی کرد به دلایل مختلف از قدرت اجتناب کرد، از مقام اجتناب کرد، از مدیریت اجتناب کرد. وقتی شما یه جمعی رو کنار هم دیگه قرار دادید، باید یکی رئیس بشه. حتی آداب اسلامی بیشتر از این میفرماد، میفرماد شما دو نفرتون خواستید برید سفر، دیگه دو نفر اونجا با هم راحت هماهنگ میکنید دیگه، میفرماد یه نفر رو مسئول سفر قرار بدید، یکی رئیس بشه. اسلام عزیزی که خیلی دقیق به همه مسائل نگاه میکنه و دقیق ترین راه حل‌ها رو میده و بهترین پیشبینی ها رو میکنه، میفرماد حتی برای جمع دو نفره هم شما رئیس بگذارید. حالا رئیس نمیخواد، یه وقتشون نظر میده، وقت ما نظر میدیم، حل میکنیم، مسئله میره جلو. این مؤدبانه تره که ما رئیس انتخاب کنیم. کی رئیس سفر؟ من هر کی نظر داشتم به اون میگم. کی رئیس سفر؟ اگه من هستم هر کی نظری داشت به من بگه. اصلا خود این یه تمرین مدیریته. لذا نه تنها به صورت طبیعی نمیشه اجتناب کرد از مدیریت و قدرت، بلکه توصیه میشه به سمتش حرکت بکنید و تمرین بکنید مدیریت و قدرت رو، بلکه به یک فضای سالمی برسید، افرادی رو داشته باشید که تمرین کرده باشن، رئیس شده باشن، از ریاستشون سوء استفاده نکرده باشن و خیلی از بحث‌های دیگه به دنبالش میاد. پس ما از نفس وجود چیزی به نام قدرت که که لازمه مدیریت هست نمیتونیم اجتناب کنیم. هم بعضیا قوی ترن، هم کسی هم قوی نباشه، ماها یه نفر رو باید قوی تر قرار بدیم با حمایت خودمون تا بتونه کار رو اداره بکنه، و الا زندگی پیش نخواهد رفت. وقتی کار به اینجا رسید میریم جلوتر، میبینیم که البته نه تنها ما مجبوریم به داشتن رئیس، بلکه انقدر ریاست مشتاق داره و انقدر طالب داره، دیگه نوبت این نمیرسه که ما به بخش جبری بودن این فضا توجه بکنیم. ماشاءالله هزار ماشاءالله انقدر خواهان داره که یکی از خواهش‌های عمیق و سنگین نفس این است که انسان دوست داره بر انسان‌های دیگه سلطه پیدا کنه، بر انسان‌های دیگه غلبه پیدا کنه. خب این خوبه آدم دوست داشته باشه بر انسان‌های دیگه غلبه پیدا کنه؟ این هوای نفسیه که باید باش مبارزه کرد؟ والا چرز کنم میگم این جواب این مسئله سخته. میخوام بگم هوای نفس، حب مقام چیز بدیه، میل به قدرت چیز بدیه، قدرت بر انسانها میبینم درسته چیز بدیه، ولی اگه ما به همه آدم ها بگیم آقا از قدرت و مقام کناری گیری بکنید، خصوصا آدم های خوب و بیشتر توصیه کنیم که از قدرت و مقام کناری گیری بکنید، دو تا فاجعه عظیم ملی و انسانی رخ میده. یک، قدرت همیشه میشه مال آدم بدا و آدم خوبا رو همیشه ما نهی کردیم از قدرت. نتیجه چی میشه؟ هرچی آدم خوب بود بهش میگیم اصلا نرو طرف این حرف، بابا تو آدم خوبی هست. خب پس آدم های شارلاتان برن سراغ قدرت؟ خب این که اتفاقا آدم خوبیه باید بده سراغ قدرت. البته میشه نه قدرت و مقام رو دوست داشت و هم رفت سراغش. من دارم به عنوان یه آسیب مطرح میکنم. این که حب مقام چیز بدیه معناش نیست که مقام چیز بدیه ها. یک فاجعه که اگر ما زیادی بگیم حب مقام چیز بدیه و مراعات نکنیم جوانب مسئله رو، نتیجه چی میشه؟ آدم های خوب از مقام فاصله میگیرن، آدم های زرنگ میرن سمت مقام که زیاد اهل مبارزه با هوای نفس نیستن. باید این آسیب و جلوش رو بگیریم و بگیم حب مقام چیز بدیه. این یک نکته. نکته بعدی این که عموم مردم هم که دستشون به مقام و قدرت نمیرسه، اگر بهشون بگیم حب مقام چیز بدیه، حب مقام چیز بدیه، خب دیگه روشون رو از موضوع مقام و قدرت بر میگردونن، به زندگی شخصی خودشون مشغول میشن. و فاجعه دومی که رخ میده اینه که عموم مردم از سازوکار قدرت خبر ندارن، توجه به قدرت ندارن، نمیشناسن قدرت رو، نمیشناسن حب مقام رو، و تعامل قدرتمندا رو با همدیگر رو درک نمیکنن، طرها و ترفندای اونا رو متوجه نمیشن، مافیای قدرت رو متوجه نمیشن چه خبر هست اونجا. نباید مردم انقدر ساده باشن از قدرت خبر نداشته باشن، باید خیلی هوشمند باشن. البته نتایج شوم دیگه ای هم داره. چی نتایج شوم داره؟ این که ما علیه قدرت و مقام وقتی که حرف میزنیم بخوایم مطلق گویی کنیم علیه قدرت و مقام، مطلقا چیز بدی آن را بدانیم. یکی دیگه از نتایجش اینه که مردم هر کسی قدرت داشته باشه اونو زیاد آدم خوبی نمیدونن. وقت پس فردا میدونید چه مشکلی پیش میاد دیگه. آقا امام زمان ارواح الله رو فدا که تشریف فرما بشن دیگه امام مظلوم نیستن. بعضی ها عادت دارن امام مظلوم رو دوست داشته باشن. حالا این دفعه امام مقتدر داریم. نظر شما چیه؟ میگه والا ما تا حالا عادت کردیم امام مظلوم باشه سرش رو نیزه باشه، الان این چجوریه؟ ایشون هی فرمان میدن، همه به دستور ایشون اطاعت میکنن، از دل ما خارج شد حب ایشون. بعد این اتفاق براشون میفته، من دارم خبر میدم. امیرالمومنین رو تا وقتی که بر قدرت هست دوستش ندارن، همچنین که شهید شد بچه هاشو قطعه کردن دیگه حب علی ابن ابی طالب تو دلها رواج داره. بابا اون وقتی که آقا در قدرت بودن شما کجا بودید؟ بعضی ها مظلوم پرستن. قدرت و مقام نه تنها بهش مجبورین، بلکه چیز نجسی هم نیست. من حتی بخوام امشب یه مقدار به نفع قدرت و مقام برای شما حرف بزنم. ببینید که مایی که اینجا الان داریم صحبت میکنیم، بحثمون بحث مبارزه با قدرت طلبی به عنوان یک هوای نفسه، بحثمون مبارزه با حب مقام به عنوان یک هوای نفسه، بحث ما سر این است که مبارزه کنیم با اینکه کسی بخواد هوای نفس خودش رو بر دیگران تحمیل کنه. همینجا مواظبت بکنیم از آسیب‌های این بحث، یه وقت مطلق گویی نکنیم علیه نفس موضوع قدرت، نفس مقام، نفس قدرت. و حتی بعضی از اوقات که ماها وظیفه داریم به سمت مقام و قدرت حرکت بکنیم، که حالا من میدونم از اینجا به بعد اگه بخوام زیاد توضیح بدم آدم بده جلسه خواهم شد، کما اینکه انبیاء الهی همیشه اینجور بودن، سر همین موضوع بده میشدن پیش دیگران، میگفتن یرید ان یتفضل علیکم. ببین حب مقام تو حرفاش هست، میگه ببین من پیغمبرم باید از من اطاعت کنید، اون باید از من اطاعت کنیم فشار روانی داره رو ما، اونو نگو، فقط بگو من پیغمبرم، پیغام بده برو. اینا مسائلی است که باید بهش توجه کنیم. ما میخواییم مسلمه علیه هوای نفس کسانی که هوای نفسشونو میخوان با سلطه بر آدمها ارضا کنن، هوای نفسشون قدرت طلبیه، هوای نفسشون با ظلم به دیگران تأمین میشه، ما میخواییم علیه هوای نفس اونها مبارزه کنیم. ولی نمیخوایم کلن زیرا به قدرت و مقام بزنیم. ما این خیلی فرق میکنه با هم، باید با یه دقت این کارو کرد. همچنانی که در بحث مبارزه با هوای نفس فردی وقتی که میخواستیم علیه هوای نفسی که از جنس شهوت رانی هست، از جنس راحت طلبی هست مبارزه کنیم، اصلا اونجا من بنا نداشتیم که مطلق راحت طلبی رو از بین ببریم. میگفتیم تو با حسادت داری راحتی خودتو از بین میبری، چرا از بینش میبری؟ میگفتیم تو با توکل به خدا راحتی برای جان خودت بیار، چرا ایمان به خدا نداری؟ مگه ما اونجا مطلق گفتیم که هرچی میل نفسانی هست ما باید قلع و قمع بکنیم؟ اتفاقا یادم هست کمتر در این باره صحبت شد، ولی صحبت شد در این باره یک بار، که مشکل بودن مبارزه با هوای نفس به اینه که از دم همه تو نباید نابود کنی، تازه یه سریش هم باید جواب بدی. شما بعضی از شهوات خودتون رو باید تأمین کنید رسماً، نه تنها اون جایی که خدا واجب کرده و مستحب کرده، بلکه اون جایی که مباح کرده. گاهی از اوقات شما موظفید برید سمت مباح. میفرماید در روایت هست خدا دوست داره ببینه بندش از مباح استفاده میکنه، و جایی که خدا جواز داده میره تو اونجا تفریحش هم میکنه. دوست داره خدا ببینه بندش از جواز پروردگار استفاده میکنه، نه فقط دستوراتش رو اطاعت میکنه. ما در مبارزه با هوای نفس هم بنا نبود کلن لذت بری رو نابود کنیم. گفتیم نه، برنامه هست برای مبارزه با هوای نفس که اون برنامه رو وقتی اجرا بکنی میشه تقوا. بی برنامه بری تو مبارزه با هوای نفس میشی مرتضهای هندی مثلا. ریاضت که نمیخواد کسی به کسی بده. در اینجا هم وقتی میگیم ما مبارزه باید بکنیم با هوای نفس کسانی که میخوان بر ما قدرت پیدا کنند و بر ما هوای نفس خودشون رو غالب کنن، کلن نمیخوایم زیرا به مدیریت رو بزنیم، کلن نمیخوایم زیرا به قدرتمند شدن آدم ها رو بزنیم. اونجا چجوری راه های معقولی برای رسیدن به راحتی و لذت وجود داشت که تو در اونها تفریح کنی، انرژی بگیری، بیای به بندگی بپردازی و مبارزه با هوای نفس خودتو در جای خودش انجام بدی. اینجا هم باید اقدام بکنی برای به دست آوردن حتی مقام. منتها این تعبیری که بنده دارم الان به کار میبرم یه کمی تعبیر نارساییه. چی شد آقا؟ کی گفت؟ چی؟ شما طرف مقام میخوای بری؟ کار زشتیه آقا، صبر کن یکی با هم میریم. مقام رو چی درست میکنه برای آدم؟ یکی از چیزایی که حسن مقام هست در روایت داره حسن شهرته و همه من و شما موظفیم به حسن شهرت، حتی موظفیم برای همدیگه حسن شهرت دست و پا بکنیم. غیبت ما رو کسی بکنه پیش کسی، باشی اونجا باید مقابله کنی یا بلندشی از جلسه بری بیرون به اعتراض. چرا این نفر داری خراب میکنی؟ حسن شهرتشو داری به هم میزنی. حسن شهرت مقدمه مقامه، نه به نیت حب مقام و رئیس شدن حسن شهرت داشت بری دنبالش. بله نیت خودتو خراب نکن، ولی آدم خوب خود به خود وقتی خوب باشه کم کم معتبر میشه. معتبر که شد این اعتبارش موقعیت و منزلت اجتماعی براش ایجاد میکنه و این اعتماد ایجاد میکنه، کم کم مردم بهش پست و مقام میدن. اون که چیز بدی نیست، بلکه باید من و شما وظیفمون رو این کارو بکنیم. اتفاقا ما اگر این موضوع رو نشناسیم، وقت اون خدا نشناسه ها میان قشنگ بین ماها کار میکنن. هر کسی رو ببینن این زمینش هست که مردم بهش اعتماد بکنن، تخریبش میکنن. خیلی راحت شما یک کمی با دقت روزنامه ها رو بررسی بکنید، نزدیک های انتخابات ها که میشه، جریان های سیاسی بیادب شروع میکنن به تخریب اعتماد مردم به آدم های خوبی که ممکنه رأی بیارن. کلون به حسبه، مثلا در نزدیک مجلس باشه یه جور، مجلس نزدیک مثلا هر نوع انتخاباتی باشه یه جور، آتش تهیه میریزن. بعد آدم خندش میگیره، بابا بعضی ها چقدر به فکر مقامن، به فکر نیفتادن مقام دست آدم خوبا، به فکر افتادن مقام دست آدم بدا هستن. از چند ماه قبل داره آتش تهیه میریزه، فلانی دیدی ابروش کجه، حالا چی شدی رفی تو یاد ابروی کجه اون افتادی؟ نمیگه که به چی شده تو، شما مسائل روزنامه هاتون همه رفته این سمتی. میگه نمیگه که، ولی خب این چون در نهایت ممکنه چند وقت دیگه ایام انتخابات بشه و اعتبار و اینا، ما الان یک کمی خوردش کرده باشیم، نه فقط برای انتخابات، برای خیلی چیزای دیگه. ما حتی وظیفه داریم قدرتمندان سالم رو حفظ کنیم. النصیحت لائمة المسلمین، جالبه نصیحت که بعضیا نمیفهمن دیگه، میگفت میگم یکی میگفتش که توی نامه‌ای که مثلا علیه ما نوشته بود که اونم تصادفاً آقا گیر ما افتاده بود و ما رو گیر داده بود، ولی ما بازم نه سر پیاز نه ته پیاز. میگفت نصیحت در به ائمه مسلمین در حضور و در غیابشون. بعد این میگفتش که این یعنی چی؟ بگو انتقاد کردنه از ولی امر مسلمین، چه حضورش باشه چه پشت سرش باشه. اونجا میفرماید که چه پشت سر ولی امر مسلمین دلسوزش باشی، حمایت کنی ازش، چه جلو سرش. نصیحت اصلا معنی دلسوزی و حمایته. بعد حمایت جلوش بری حمایت کنی که فایده نداره، بری پشت سرش حمایت بکنی. آی آقا اصلا نتیجه برعکس ازش گرفته. کاری ندارم، ما ولی امر مسلمین قدرت داره دیگه، ما پشت سرش باید چیکار کنیم؟ باید قدرتشو حفظ کنیم. واجب نصیحت برای ائمه مسلمین یعنی چی؟ دلسوزی کردن برای اونها. بله بعضی ها میگن یکی از شاخه های دلسوزی کردن انتقاده، بله، ولی نبیری پشت سر. یه پشت سر بری انتقاد میکنی، اون دیگه دلسوزی نیست، داری خراب میکنی. اگر انتقاد باشه پیش خودش به خودش بگی، و الا پشت سر چی باقی میمونه از دلسوزی؟ همین که آدم حمایت بکنه. قدرت پس مطلقا چیز نجسی نیست. ما انشالله در جلسات بعد راه‌های مقابله با قدرت طلبی و هوای نفس دیگران رو باید بحث کنیم. باید راه‌های مقابله با هوای نفس مدیران رو بحث کنیم. باید در این زمینه افکار عمومی رشدی پیدا بکنن که هیچ کس نتونه تو جامعه سر مردم کلا بگذاره. قدرت طلب‌ها و هواپرست‌ها اصلا تو این محیط‌ها نیان. ولی این جلسه ما می‌خوایم اون آسیب رو جلوگیری بکنیم، که نفس قدرت و مقام که چیز بدی نیست. انبیاء الهی همه آمدن با قدرت و مقام. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه فرمانده باید باشه. پیغمبر مظلوم غریب کتک خوری که یه گوشه بشینه بگه حالا دیگه از ما نصیحت، ما پیغمبر اینجوری نمیفرستیم. پیغمبر شما برداشتتون چیه؟ پیغمبران یعنی فرماندهان، پیغمبران یعنی مدیران جامعه، پیامبران یعنی کسانی که قدرت مطلق الهی دستشونه. قدرت بله. توی جمعه خیلی ما داشتیم صحبت میکردیم اون آیه قرآن رو که شعار پیغمبران هست، 11 مرتبه در قرآن کریم تکرار شده به عنوان شعار پیامبران. اون آیه قرآن رو میخوندیم که همه پیامبران میفرمودن که فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه. در سوره شعرا فقط اونجور که یادم هست 8 یا 9 بارش فقط در سوره شعراست که از زبان انبیاء مختلف تکرار میشه. یک آقای مسنم بودن، همون پای منبر دیگه تحملم نکرد، گفت آقا این دعوت به خود نمیشه پیغمبر بگه از من اطاعت کنید؟ بد نیست، باید پیغمبر بگه از خدا اطاعت کنید. گفتم دقیقا مشکل همینجاست، منم داشتم همینو میگفتم که مشکل کار پیغمبرا این بود که میگفتن اطیعونه. ایشون میگفت خب من نمیتونم قبول بکنم پیغمبرا میگفتن اطیعونه، پیغمبر همه میگن خدا داره. گفتم چرا نمیتونی قبول بکنی؟ گفت خب به آدم فشار میاد. گفتم خب منم دارم همین رو صحبت میکنم، به همه کفار همین فشار میومد. آقایی مونده بود با احساس خودش چیکار بکنه. میگفت ولی خب منطقی آدم احساس فشار بکنه یه پیامبری بیاد بگه اطیعونه. گفتم خب بله دیگه، همین دیگه شعافه که ای علمای انبیاء الهی مثل علماء اخلاق عمل میکردن کسی اونا رو میکشت؟ الان دوستان من ببینید، الان شما همه لطف میکنید، بنده رو دارید تحمل میکنید، همین لطف شما خیلی اثر منم زیاده و خیلی بزرگوارید. ولی حالا بخواد من اینجا کنار این چند تا گزارش بحثی که دارم خدمت شما میگم یه چیز دیگه هم بگم. میگم دوستان من، شما منبعد میاد تو جلسه هیئت یه بار از من اطاعت کنید. آقا آدم بدش میاد. یعنی چی؟ یعنی آقا ما دو کلمه حرفشو گوش کردیم چه روش زیاد شد. بذار بنده هیچ وقت همچی نادانی نمی کنم، چون اصلا شایستگیشو ندارم. ولی مصیبت اونجاییه که یه پیغمبری بیاد بره بالا منبر، شایستگیشو داره، بعد خدا هم بهش دستور داده به همه بگو هم من اطاعت بکنین، مردم خب بازم بهشون بر میخوره. بالاخره خیلی صفای باطن میخواد شما بپذیری ریاست او رو. اون آقا اینقدر صفا و صداقت داشت، همونجا میگم خب آدم بدش میاد کسی اینو بگه، پیغمبرم باشه. من اصلا مونده بودم چی رو دارم توضیح میدم دیگه. چی بخوام بگم؟ حالا اومدم مفصل توضیح دادم، بعد از جلسه ادامه داده. آقا اطیعونه، شما مطمئنی ترجمهش اینه؟ پیغمبر میاد میگه من اطاعت کن، پیغمبر میگه من کاری نیستم از خدا ترجمه. نه بابا عزیزم، بحث از اطاعت از پیغمبره. من احساس تو رو درک میکنم، این احساس همه آدم هاییست که نمیتونن این مرحله رو بپذیرن. قدرت چیز نجسی نیست. پیغمبر نفرماید که از من اطاعت کن، بعد جای پیغمبر کی بفرماید از من اطاعت کن؟ خب ما تابع زور نیستیم مگر اینکه زورش قوی زیاد باشه. اکثر مردم اینجوری هم تابع زور نیستن، میاد جلو علی ابن ابی طالب شاخشونه میکشه. به به، چه آدم ماشاءالله شجاعی، تابع زور نیست مگر اینکه زورش قوی باشه. یزید بیاد میگه باشه من به خاطر امام حسین هم سر میبرم، چاره نیست دیگه، زور چیکار کنه آدم؟ وقتی که آقا بهتون دستور میدادن گوش نمیکردید. حالا میگه ما تابع زور نیستیم مگر اینکه زورش قوی باشه. شوهره به خانومش میگه نه من تابع زور نیستم. خانومه یه جیغ میکشه میگه آره من اینکه زورش قوی باشه. اینجوری شد دیگه، باشه اطاعت میکنه. این تابع زور نبودن باید ببینیم تا کجا ادامه پیدا میکنه. بحث سر این است که ما وقتی که مقوله قدرت و مقام رو، البته این دوتا با هم یکی نیستن لزومن، ولی حالا من کنار هم دیگه ذکر میکنم، نمیخوایم دقیق تفکیک کنیم، به همین علم اجمالی که به این دوتا داریم برای بحث ما راه بیفته کفایت میکنه. قدرت و مقام مقوله‌ای هستن که آدم هم باید پرهیز کنه از این که به عنوان هوای نفس به سوی قدرت و مقام بره، هم آدم وظیفه داره قدرت و مقام رو سالم در جامعه حفظ کنه و حتی براش تلاش بکنه، برای خودش تلاش نکنه برای دیگری تلاش بکنه. نسبت به قدرت و مقام باید انسان حساس باشه. بلا رفقا من یه مطلبی رو به شما عرض بکنم، حالا روایاتش هم هست، حالا قصهش رو فقط براتون میخونم. اگر شما نسبت به هوای نفس صاحبان قدرت بیخیال باشید و همه مبارزه با هوای نفسای خودتون هم اثرش از بین میره، آخرش هم جهنمه. شمایی که مبارزه با هوای نفس داشتی رو میبرن میخوابونن تو عذاب پیش کسی که نه تنها مبارزه با هوای نفس در زندگی فردی نداشته، بلکه به صورت اجتماعی هم هوای نفس خودش رو بر دیگران غلبه میداده. حالا همینجا بگم اون داستان رو، بد نیست. حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نابعاله و علیه السلام داشتن عبور میکردن از کنار یک جایی که مرده های فراوانی روی زمین افتاده بودند و خاک اومده بود روشون، و یه جوری بود که انگار اینا رو کسی دفن نکرده. این رسول خدا فرمودن که اینجا عذاب نازل شد، اینا با هم مردن، کسی نتونسته کسی رو به خاک بسپره. یاران حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نابعاله و علیه السلام عرضه داشتن آقا میشه سوال کن اینا کی بودن، چی بودن، چی شدن اینجوری شده؟ حضرت عیسی علی نبی نابعاله و علیه السلام سوال کردن از مردگان، یه نفرتون بلند شید به ما جواب بدید چی بر شما گذشته. خب یکی از مردگان زنده شد به اذن الله و شروع کرد به جواب دادن. چی شد شما؟ گفت ما دو تا مشکل داشتیم، یکیش این بود که از هوای نفس خودمون تبعیت میکردیم، یکی دیگه این بود که از ظالمان تبعیت میکردیم. دو تا گناه، ماشاءالله دیگه چی دیگه مونده بود دیگه نداشته باشن. بعد دیگه بلا بر سرمون نازل شد و به این فلاکت افتادیم. وقت جالبه، حالا داستانش دیگه مفصل توضیح میدند و خلاصش همینه که من خدمت شما عرض کردم. بعد حضرت عیسی ابن مریم ازشون پرسیدن که شما چجور شد جواب دادی، کس دیگه چرا بلند نشد برای جواب دادن؟ گفت اونه کیا لجام آتشین بر دهانشون هست، وقتی که دارن عذاب میشن حتی داد و فریاد هم نمیتونن بکنن. دیگه کسی درد بکشه بعد نذارن داد بزنی، اینجوری عذاب میشن. ولی من یه مقدار راحتتر عذاب میشم. فرمود آخو فرق تو با بقیه چیه؟ از شما سوال کردید من میتونستم جواب بدم، کسی دیگه نمیتونست جواب بده. پس تو هم اهل عذابی؟ بله. حالا شما چرا؟ فرقت با بقیه چیه؟ گفت من آدم خوبی بودم، من فقط تبعیت از ظلم داشتم، خودم آدم بدی نبودم. بدبخت اونجا گذاشتن پیش اونا داره آتیش میگیره. چرا حساس نبودی به مبارزه با هوای نفس اونایی که میخوان بر جامعه سلطه پیدا کنن؟ عجب گرفتاری شدید. هم خودمون باید مبارزه کنیم با هوای نفس خودمون، هم باید مبارزه کنیم با هوای نفس دیگری که میخواد بر ما سلطه پیدا کنه. خدا هم کم نمیذاره فداش بشم از تکلیف برای ما. موافقید شما؟ بهتر نبود یکیش لااقل کم بشه، آدم لااقل دیگه دردسرش کمتر باشه؟ اصلا اجباریه، انقلابی شدن اجباریه، سیاسی شدن اجباریه. فکر کردید شما بعضی از سر تفنن انقلابی میشن، یا از سر زائقه روحی، یا از سر نمیدونم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، عارف بی‌نظیر انصافاً در مختصات خاصی که ایشون داشتن، بار قبلی که به غزه حمله شد، خب ایشون در قید حیات بودن، همون روزهای اول، شاید روز اول یا دوم حمله صهیونیست ها به غزه، ایشون که دیگه مشغول مبارزه با هوای نفس خودشه و دیگه مراتب خودشو داره میره جلو، کاری نداره به عالم. همون روزهای اول تو درس خارجشون برگشتن فرمودن که هر کی هر کمکی میتونه به غزه یا بکنه بره بکنه. توجه دارن به مسائل اجتماعی. روز 11 هم برگشتن فرمودن که اسرائیل زمینی خورده که دیگه بلند نخواهد شد. من خیلی تو این حمله اخیر غزه، اخیری که به غزه شد، منتظر بودم، مترصد بودم ببینم واقعا اسرائیلیا میتونن قوت و قدرت پوشالی و خیالی خودشون رو باز بیابن و دوباره غلبه کنن، یا همون حرف آقای بهجت درست شد که نه دیگه اینا دیگه زمین خوردن. و واقعا دیدن فرمایش آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه و پیشبینیشون، یعنی اون فرمایششون جنبه پیشبینی برای آینده هم توش بود دیگه. دیگه زمین خوردن یعنی دیگه نمیتونن. دیدیم این دفعه هم نتونستم. چقدر حساس، چقدر تحلیلش دقیق، نگاهش دقیق. اینجور نیستش که سر به سجاده بگذاره. اهل بیت ایشون، خانواده ایشون، آقازاده ایشون میفرمودن که وقتی خبری منتشر میشد از یک انفجار تو عراق، ما میدیدیم آقای بهجت حالش بد شده، تو درسش، تو رفتارش، تو غذا خوردنش. ایشون که حالا اهل غذا خوردن نبودن، اختلال ایجاد میشد، اینقدر ناراحت میشد. عین این بود که یکی از اعضای خانواده‌شون رو بگن که مثلا در یک انفجاری به شهادت رسیدن. اونجوری که آزادشون ترسیم میکردن در ارتباط با متأثر شدن آقای بهجت از انفجاری که تو عراق پیش میاد، 4 تا مسلمان کشته شدن. اینا حساسیت نسبت به جامعه است. شما نمیتونی با هوای نفس خودت فقط مبارزه کنی، با هوای نفس هواپرستانی که میخواهند بر مردم سلطه پیدا کنن، ظلم کنن مبارزه نکنی. دو تا مبارزه داری، اینا عین هم دیگه است. اگه مبارزه نکنی با اون هواپرستا، فکر کردی که داری کار معنوی میکنی و مشغول خودت هستی که خودتو اصلاح بکنی. خدا که آدم صالحو که جهنم نمیندازه که. خدا که آدم صالحو نمیبره تو آتیش بسوزونه که. اینا یه آدم صالحی بود. چون آدم صالحی بود لجام دهنش نذاشته بود درد میکشه تو عذاب، گفت داد بزن تو. راحت باش بچه خوبی بودی، داد بزن. همچنین آتیشت میزنم، داد بزن. خدا که آدم صالحو نمیبره جهنم. پس اونی که فکر میکنه رفته دنبال خودسازی به سیاست کار نداره، کور خونده فکر میکنه آدمزاده میشه. نه بابا، تو کاری نداری به جامعه، به هواپرستا کاری نداری، به سلطه طلب ها کاری نداری. تو دروغ میگی، داری به خودت رو اصلاح میکنی. به خودت لااقل دروغ نگو. کسی با آتش جهنم بیدار بشه خب بده، خب الان با حرفای خدا پیغمبر بیدار بشه. ما دو تا هوای نفس داریم، یکی هوای نفس خودمونی که هوای نفس دیگران که بخوان تو جامعه هوای نفسشون رو بر دیگران تحمیل بکنن و به اونا مبارزه کرد، که به طور مشخص در مقوله حب مقام و قدرت طلبی و جاه و اینها داریم صحبت میکنیم. حالا البته نکاتی اینجا هست درباره برخی از هواپرستایی که بله گناه شخصی میکنن تو خیابون، اینا فرق دارن با اون قدرت طلبها، که حالا در این باره بعدن جداگانه باید صحبت کرد. ولی امشب حالا این تیکه اخیری که ما صحبت کردیم حرفی بود که شبهای قبل این بحث مفصل دیگه بهش پرداخته بودیم، شاید یاداوریش بد نبود برای دوستانی که تازه به بحث ملحق میشن. امشب ما داشتیم از این صحبت میکردیم، درسته علیه هوای نفس آدمهای قدرت طلب باید قیام کرد، ولی قدرت سراسر آغشته به آلودگی هوای نفس نیست. بعضی وقتا حتی آدم وظیفشه، مثل انبیاء الهی که وظیفشون بود. منتها بذارید من برای شما روایت بخونم که این روایت به ما نشون میده که قدرت همون جوری که خیلی ها بینشون مشهور شده میگن قدرت فساد آوره، روایتش رو ببینید که قدرت اتفاقا میتونه فساد رو هم از بین ببره. ما این مطلب رو بدونیم، ما امشب داریم سر این صحبت میکنیم. ضدیت با قدرت و مقام نباید یه مسئله مطلقی باشه. حالا من میخوام یه کمی از خوبی قدرت حتی برای شما صحبت بکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرماید اذا کثرت المقدره قلت الشهوه. دقت کنن دوستان، وقتی قدرت زیاد بشه شهوت کم میشه، هوای نفس کم میشه. چقدر حرف پشت سر این روایت شریف هست. اصلا این یک اصل تربیتیه. اولا این انتظار ما رو از مدیران و افراد قدرتمند جامعه بالا میبره. چرا؟ برای اینکه ما میگیم خب تو تا زمانی که قدرت نداشتی، رئیس نبودی، پست نداشتی، هوس داشتی که زندگی تو آباد کنی، راحت تر باشی، راحت طلبی زده بود بالا، دیگه خوشگذرونیات هم زده بود بالا و اینا. خب اون موقع رئیس نبودی، حالا رئیس شدی. آدمی که صفای باطن داشته باشه قدرتمند که میشه، میدونید چی میشه؟ دیگه از ماشین آخرین مدل خوشش نمیاد. ولش خب بابا تو میکشتی خودت قبل از این. میگه شهوتش رفت از دلم، قدرت اومد، مقام اومد، شهوتش رفت، بندازش دور. و همون ابو قرازه خودمون میریم. دوستان دقت کنن و اینو بشناسن، کلام امیرالمومنین علی علیه السلام این صحنه رو بشناسن. آقا تو دیگه مقام داری، دیگه قدرت داری، دیگه مثلا باید همه شهوات دیگه کور بشه. کسی که مقام داره طبیعی آدم پاکی بشه. خواهی کسی مقام داشت و پاک نشد چی؟ باید به اون گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ این ضرب المثل رو باید به اون گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ به مقام هم رسیدی دست از شهوت بر نمیداری؟ اینجوری باشه کلام حضرت، کسی قدرت نداره شهوت خیلی اذیتش میکنه، کسی قدرت داشته باشه شهوت اذیتش نمیکنه. این یکی از آثار این فرمایشه. کسی نگه قدرت فساد میاره بعد یه مقدار فساد تو مدیران رو مجاز بدونه، نه، قدرت آدم رو پاک میکنه از فساد. اصلا کی گفته این حرفو؟ طرف تا وقتی قدرت نداره، پست نداره، فرماندار نیست، شهردار نیست، استاندار نیست، نمیدونم وزیر نیست، وکیل نیست، یه شهواتی ممکنه اذیتش بکنه، شهوت نمیدونم تزیین مثلا، تجمل مثلا، شهواتی ممکنه اذیتش بکنه، شهوت خوشخوراکی مثلا، شهوات مختلف. ولی صاحب مقام شد، ما انتظار داریم آدم پاکی بشه دیگه. ببینید ما نه تنها به مقام مطلقا منفی نگاه نمی کنیم، بلکه مثل اکل میته هم باش برخورد نمی کنیم. میگیم ببین مقام تطهیر کننده است، قدرت یعنی قدرت تطهیر کننده است، قدرت بهش بده پاک بشه. یکی دیگه از فواید این سخن اینه، شما ببینید در مسیر تعلیم و تربیت از 15-16 سالگی، از 14-15 سالگی پدر و مادر مشاور باشن، دیگه دستور ندن به بچه. این یعنی چی؟ یعنی به بچه قدرت بده، قدرت بچه رو به رسمیت بشناس. خود این پاک کننده است، یعنی یک اصل تربیتی این موضوع. من میخوام یه نمونه ای در قله مثال بزنم، چرا خدا به اهل معرفت قدرت های خارق العاده میده. پردنو میزنه کنار، با برزخی ها صحبت میکنه. چرا؟ چون این قدرت پاک کننده است. دست به مس بزنه تلاش میکنه. چرا این قدرت کیمیاگری رو به بعضی از عرفا خداوند متعال عنایت میکنه؟ چرا؟ اصلا قدرت تطهیر کننده است. قدرت بهش میده، میگه تو که پاک شدی، آفرین، حالا من بهت قدرت میدم پاکتر بشی. نه قدرت بده فاسدش کنه که. مسئولین مواظب باشن اگه نورانی تر از وقتی نشن که مسئول نبودن، واقعا مسئله دارن. شهوت انسان کاهش پیدا میکنه. قدرت مطلقا چیز بدی نیست. وقتی که انسان در جهات مختلف، یکیش هم قدرت اجتماعیه، قدرتمند شد، انتظار میره که این قدرتش کاهش پیدا بکنه. بعضی از حقوقدانان هستن خیلی قصه قدرت مردها رو بر زنها میخورن، میگن قوانین اسلامی قوانین تبعیضگری هستن. چرا؟ چون قوانین حقوقی اسلام قدرت مرد رو از نظر حقوقی غلبه میده بر زن. در این تردیدی نیست. بعد میگن که خب ما باید اینو کنترلش کنیم. چیکار میکنن؟ میان به انواع مختلف از قدرت مرد میکاهن، به زن این قدرت رو میدن تا یک تناسبی برقرار بشه. حالا در تجربه بین المللی از قدرت مردها کاسته شده به زنها داده شده، مردها دست از فساد برداشتن. الان تو غرب دیگه فساد از در و دیوار بالا نمیره. قدیما تو غرب مردها قدرتشون بیشتر بود، به زنها ظلم میکردن. آره الان دیگه ظلم نمیکنن، خوب شد همه چی، یا بدتر شد. فسادشون بیشتر نشد؟ فساد زن و مرد هر دو بالا نرفت، ظلم بالاتر نرفت. وقتی یک عالم دینی خودش میگه که من رفتم فلان قانون رو از فرانسه و انگلستان گرفتم و بردم گذاشتم تصویب کرده مجلس شورای اسلامی، رفتم انقدر اصرار کردم تا شورای نگهبان پذیرفته، یه قانونی که قدرت مرد رو بر زن در یه گوشه‌ای کم میکنه که یه خدمتی ایشون کرده باشن. حالا خب برن ببینن از اون زمانی که این قانون به تصویب رسید تا الان چقدر آمار طلاق افزایش پیدا کرد، چقدر آمار فساد و اینها، که حالا چجوری شده الان؟ خوب شد؟ همه چی درست شد دیگه؟ قدرت گاهی تطهیر کننده است. قدرت در جای خودش که قرار بگیره. قدرت به شایستگی به فردی داده بشه، خب اینو اسلام تشخیص میده دیگه، کدوم قدرت رو به زن بده، کدوم قدرت رو به مرد بده. یه قدرت هایی رو خدا به زن داده، یه قدرت هایی رو خدا به مرد داده. هر دو اون قدرت های خودشون رو ازش استفاده بکنن، تعادل برقرار میشه. نه اینکه قدرتی که قدرت مرد بگیری بدی به زن، هر دوشون رو خراب کردی، هر دوشون رو خراب کردی. بله قدرت نابجا فساد میاره، ولی قدرت بجا طرف رو حتی تطهیر میکنه. چه عاملی موجب میشه مردها شهوترانتر بشن؟ خب وقتی شهوترانتر شدن، خب اونها دوباره زنها رو فاسد میکنن. دیگه شهوتران بشن که به کوه و کمر و بیابون که بنا نمیبرن، که دوباره فسادشون رو تو همین جامعه دارن. بعد چه اتفاقی میفته؟ به دور باطل. قدرت تطهیر کننده است. تو اختیار داری، حالا تو ظلم نکن. بله کسانی هم هستن سوء استفاده میکنن، باید برای اونها یه فکری کرد، ولی کلا نباید علیه قدرت قیام کرد. بخشی از علم حقوق انگار رسالت خودش رو این میدونه که کلا علیه قدرت قیام کنه، چون مایه ظلمه. نه، قدرت مطلقا که عامل ظلم نیست، قدرت خیلی از اوقات عامل تطهیرم هست. ما انشالله نه تنها با هوای نفس خودمون مقابله میکنیم، با هوای نفس قدرت طلبا هم مقابله میکنیم، ولی قدرت رو مطلقا چیز بدی نمیدونیم. قدرت میتونه حتی عامل از بین رفتن هوای نفس هم باشه. تو الان قدرت داری دیگه، چه هوایی داری دیگه؟ هوای نفس تو از بین ببر، پاک میشه ازن، طرف رشد میکنه. من همیشه این مثال رو زدم اینجور موقعها که توی جبهه شما این صحنه رو میدیدید. فرمانده دسته که میشد معنویتش افزایش پیدا میکرد، فرمانده گروهان که میشد بیشتر میشد، فرمانده گردان که میشد بیشتر. خب البته بعضی هم ظرفیت ندارن، 2000 قدرت پیدا میکنن، میخوان همه عالم رو بگیرن، به همه عالم ظلم کنن و فساد برقرار کنن، که نمیشه. قدرت به فرموده امیر المؤمنین علی علیه السلام کاهش دهنده شهوته. ما انتظارمون از قدرتمندان جامعه به همین دلیل افزایش پیدا میکنه، نه اینکه ما احیانا بخوایم در مورد اونها قضاوت ناروایی داشته باشیم یا زیادی بخوایم به اونها سختگیری بکنیم. آقا امام رضا علیه السلام که بنابر برخی نقلها ممکنه حتی این ایام امشب و دیشبی ایام شهادت حضرت باشه، وقتی آمدن در عرصه قدرت نه تنها تخریب نشد شخصیت معنویشون، تازه اون موقع قدرت پیدا کردن این معنویت رو به جامعه منتقل کنن. نمیدونید صاحبان قدرت در اصلاح جامعه چی کار میتونن بکنن. مردم به عمراء خودشون شبیه ترن تا به پدر و مادرهای خودشون. آقا امام رضا علیه السلام در اون مقام و موقعیت امامتشون که بودن، اما مأمون اومد به ظاهر مکر بکنه، آقا رو بیاره تو حکومت ازش استفاده بکنه. خب پس چرا آقا رو کشت؟ نذاش 3 سال بشه آقا رو کشت. چرا کشت؟ چرا به شهادت رسوند امام رضا رو؟ خب سوء استفاده کن دیگه از مقام امام رضا، از معرفت و معنویت امام رضا برای محبوبیت خود استفاده کن. خب استفاده کنه. بعد امام رضا رو شهید کرد، نذاش طول بکشه. من خیلی سوالم واضحه، مگه امام رضا نمیخواست از مقام، مگه مأمون نمیخواست از مقام موقعیت امام رضا استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه، خودشو تثبیت کنه؟ خب سوء استفاده کن دیگه، خودتو تثبیت کن. خب چه کشتی امام رضا رو؟ میدونید چرا کشت؟ چون دید برعکس داره میشه. این امام رضاست که از این موقعیت حسن استفاده رو داره میکنه برای انتقال معنویت و معرفت به مردم، در این حالی که امام رضا هیچ کاری هم نمیکرد. نفس حضورشون، نفس حضورش کاری نمیکرد، نه بحث سیاسی علیه دولت بن العباس میکرد و علیه مأمون میکرد و حتی مشورت های بسیار عالی و گره‌گشا به مأمون میداد، تو زندگی شخصیش کمکش میکرد. شما بخونید تاریخ رو تعجب میکنید امام رضا چقدر مهربان برخورد کرد با مأمون. ولی چرا مأمون اومد امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسون؟ امام رضا که کاری نداره با تو، خب سوء استفاده کنی چون که نشسته اینجا، تحمل نکرد. نمونه تحمل نکردنش اون نماز عید فطر بود. آقا که نماز عید فطر داشت میرفت که کاری نمیکرد که یک کسی در قدرت باشه و معنوی باشه. این معنویت رو چجوری به جامعه تزریق میکنه؟ لا تعد و لا تحصا، اصلا قابل شمارش نیست این اثر معنوی. از وسط راه امام رضا رو برگردون. چیه؟ امام رضا تحت الحنک انداخت، با حالت متواضعانه رفت. همین، به همین سادگی این تواضع رو تو جامعه منتشر میکرد. از وسط راه برگردون، خودش رو ضایع کرد. مأمون گفت نه من خودم میرم، همه چی رو به هم زد. برای چی آخه؟ بله، شخصیت معنوی بیاد در موقعیت‌های این چنینی قرار بگیره، چه میکنه؟ چه آثاری خواهد داشت؟ البته نباید غریب باشه دیگه، تنها باشه، یه دست صدا نداره. امام رضا غریب بود، تنها بود، به شهادت رسید. اگر امام رضا یه لشکریانی داشت، مدیرانی از جامعه با او بودن، بوی امام رضا رو گرفته بودن، نور امام رضا رو داشتن، مگه کسی میتونست امام رضا رو شهید کنه؟ مگه اثر امام رضا و کار امام رضا از بین میرفت؟ محال به خدا قسم. آقا امام زمان ما ارواحون له الفدا، فرقشون با بقیه امامان ما چیه؟ ایشون یار دارن، آدم دارن، آدمایی که هر کدومشون یه پارچه ما هن، یه کوه نورن، آدم هایی که مردم اصلا جداگانه تک تک این آدم ها رو هر کدومشونو میتونن تمام اهل عالم فداشون بشن، اینقدر ظرفیت معنویشون بالاست. آقا با اینا حکومت میکنه. بله، یک پیغمبر خدا هم صدا میزنه من انصاری الله، ولی امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون وارد شد تو اون لحظه آخر. مأمون به او دستور داد، به امام نازنین و مظلوم ما اون ملعون دستور داد از این انگور بخور. آقا امام رضا خب میدونن چیه، فرمودن نمیخورم، ما به دست خودمون خودمون رو هلاک نمی کنیم. گفت نمیخورید. پرده رو زد کنار، چند تا غلام مست لایعقل شمشیر به دست، گفت همین الان به اینها میگم تکه تکت بکنن اینجا. امام رضا آرام دستشو برد به سمت انگور. چرا؟ برای اینکه امام رضا نمیخواست با شمشیر کشته بشه. این چند تا شیعه ای که دارن به انتقام بلندشن بیان، اوقایی به پا میشه، بله خونه ها به زمین البته ریخته خواهد شد، اونا سعادتمند میشن، ولی این خبر به نسلهای بعدی چگونه برسه؟ آقا امام رضا علیه السلام میتونست فریاد بزنه، هل من ناصر بگه، بالاخره یه اتفاقی میافتاد، چهار نفر میومدن، ولی تعدادشون کم بود، خواستن حفظ بش بکنن اینها رو. آقا دست برد، دو دانه انگور میل فرمودن، بلا فاصله بلند شدن. مأمون گفت کجا دارید میرید؟ آقا امام رضا مظلومانه و غریبانه برگشت فرمود میرم همون جایی که تو منو فرستادی. از قبل هم فرموده بود ابا سلط، من اگر ابا به سر کشیده بودم دیگه با هم حرف نزن، کسی رو هم به حجره راه نده. میگه دم در نگران بودم دیدم آقا امام رضا داره میاد عبا به سر کشیده، ولی ناراحت، گاهی مینشینه گاهی بلند میشه، مثل مار گزیده به خودش میپیچه. اومد درهای حجره رو به روی خودش بست، آقا نگران و مضطرب، کسی رو راه نمیدادم، همه رو پراکنده کردم، صدای ناله امامم از توی اتاق به گوش میرسید. یه دفعه دیدم یه نوجوانی ماهپاره آمد وارد خانه شد. آقازاده شما از کجا اومدید؟ فرمود همون خدایی که منو از مدینه رسون از در بسرم میتونه عبور بده. فهمیدم امام جواده هست. اومد بالای سر پدر، سر پدر رو روزانو قرار داد. صحنه بسیار دلخراشیه، ولی اون صحنه شاید دلخراشتر باشه که پدر آمد بالای سر پسر، فرق ملشق شده علی اکبر خودش رو روی زانو قرار داد.
علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.